بله خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ نكته القائلون ولا يحصي نعماه العاكمون ولا يؤدي حقه المستعدون على الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير ما تواصى به العباد وخير عواقب الأمور عند الله. أي بندگان خدا، خودم و شما را به رعایت تقوا دعوت می کنم، زیرا که رعایت تقوا بهترین سفارش و توصیه است که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و تقوا و رعایت تقوا بهترین نتیجه امور است نزد خداوند متعال. موضوع سخن ما مسائل مربوط به امر معروف و نهی از منکر بود که در خطبه های گذشته درباره بعض از اونها بحث کردیم. اهمیت امر معروف و نهی از منکر و شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر را اجمالا بیان کردیم، اما موضوع امروز سخن من عبارت است از کیفیت امر به معروف یا نهی از منکر و یا مراتب امر به معروف و نهی از منکر. به طور کلی میتوان گفت که امر به معروف و نهی از منکر به دو مرحله یا دو مرتبه طور کلی تقسیم می شود. یک مرتبه اون مربوط است به حکومت اسلامی و مسئولین دستگاه قضایی و انتظامی که اون چیزهایی است که به وسیله دست اونها را باید انجام داد که در روایت دارد، تعذیرات و حدود و بیات و امثال اینها که اینها مربوط به حکومت اسلامی است و انشاءالله در جلسات آینده هم درباره اونها اجمالاً بحث خواهیم کرد. یه مرحله از امر معروف و نهی از منکر مربوط به همه مردم است. هر مسلمانی این وظیفه رو دارد. من فعلا این مرحله رو عرض می کنم. این مرحله ای که مسئولیتی که همه پیر و جوان، عالم و جاهل، بزرگ و کوچک، زن و مرد و همه و همه این مسئولیت را موظفند و می توانند انجام بدهند. این مرحله را هم به دو مرحله می توان تقسیم کرد. یک مرحله که باز این از همه ساخته است و شاید هیچ کسی عذری نداشته باشد در ترک این مرحله، اون عبارت است از تنفر و انزجار قلبی از منکر و معصیت. در روایات این را یکی از مراحل امر معروف و نهی از منکر حساب کرده. هر مسلمانی که ایمان به خدا دارد و حدود خدا را ارزش می نهد و صورتی که ببیند منکری انجام می گیرد باید قلبا متنفر بشود از این و شدیداً ناراحت بشه و تنفر پیدا کند، چنانچه انسان اگر ضرری به خودش وارد آمد، به خانوادش، به خودش، به مالش ضرری وارد آمد، چجور غمگین و غصه‌دار می شود، به طوری که غصه او در چهرش آشکار می شود. اسلام دستور می دهد به مسلمان ها که اگر مسلمانی مشاهده کرد منکری انجام می گیرد، باید هم چنون که برای خودش ناراحت و غمگین می شد، برای این ارتکاب این گناه که حد که حرمت الهی است، باید متنفر و منزجر باشد، قلبن شدیدن از این موضوع ناراحت بشه، چون این لازمه اسلام، لازمه تعهد اسلامی است. اگر میشه که یک فردی مسلمانی ببیند حرمت الهی شکسته میشه و مردم به یک گناهی رو آوردن و این بی تفاوت باشد، این که نمیتونه مسلمان باشه. مسلمان این اقلن در قلبش باید اینجوری باشد، اگر هم به زبان نیست اقلن به قلبش. در یه روایتی است که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانه فهو میت الاحیا. کسی که منکر را هم با قلبش ترک کنه، نهی از منکر را، و هم با زبانش، نه چیزی بگید و بی تفاوت هم باشد، می فرماید این مرده ایست بین زنده ها، حقا هم مرده ایست. یعنی به نظر اسلام و لحاظ اسلامی بودن، این واقعا مرده است که بی تفاوت درباره این هست. در حال این مسئولیتی که همه بر عهده دارن عبارت از اینه: عذاب پیدا کند، ناراحت بشه و اثر این هم در چهرش و در اعمالش آشکار بشه، اثر این ناراحتی آشکار بشه، صورت شدن هم بکشه، قهر کنه، خوب حرف نزنه، کنار گیری بکنه، حرف باش نزنه، و امثال اینهایی که هست، که اینا متاسیزای نکات منفیه، مشکلی هم نداره، هر کسی میتواند این کار رو انجام بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن: امرنا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان نلغی اهل المعاصی به وجوه مجفهره. امیرالمومنین فرمودن پیغمبر به ما سفارش کرد و فرمود که با اهل معصیت، با چهره های درهم کشیده و عروس برخورد کنید، جوری نباشد که وقتی میبینید معصیتی رو مرتکب میشن، شما بی تفاوت باشید و مثل سایرین با اونها برخورد کنید، نه، چهره تون درهم کشیده بشه، معلوم باشد ناراحت هستید، عذاب دارید، ناراحتید و گاهی هم قهر میتونید بکنید و امثال اینها. به هر حال یه طریق جلوگیری از منکر، این یک راهیه، راه خیلی سادهه، حتی با زبون هم نمیخواد چیزی بگه، راه خیلی ساده، همه هم میتوانن این عمل را انجام بدن. اگر این عمل را انجام میدادند و میدادیم، کثیری از گناهان جلویش گرفته میشد. به همین عمل خیلی ساده، این یه مسئولیتی است که به عهده ما نهاده شده. شما فرض کنید که اگر قرار بود با مردم تارک الصلات همه یه مسلمان ها برخورد اینجوری داشتن، ناراحت بودن وقتی میدن یکی نماز نمیخونه، باش قهر میکردن، حرف نمیزدن، باش عصبانی میشدن، چهره شون رو در هم میکردن، ببین نتیجه چی میشه. اگر یه ظالمی همه کسانی که معاشرین بودن با چهره در هم و بر هم با این ظالم برخورد میکردن، هیچی هم نه، همین ببین چی میشه. اگر ظالم همه اون کسانی که باش معاشر بودن، از زنش و خانوادش و فرزندش و برادرش و خیشش و همسایش و همه برخوردشون برخورد تون بود، یعنی اینجوری عبوس میگرفتن خودشون رو، چه میشد؟ اگر یک کسی که مرتکب هر معصیتی از معصیتهای الهی، یکی رشوه میگیره، یکی کمکاری میکنه، یکی ظلم میکنه، به خانواده ظلم میکنه، به نماز نمیخونه، دیگه مرتکب همه گه این معصیت بودم از این معصیت. شما ببینید اگر همین ساده به اینجور رفتار میشد نتیجه چه میشد؟ خیلی نتیجه خوب میدادا. به عقیده من همین امر ساده رو ما اگر انجام میدادیم 180-70 بدی ها دلوش گرفته میشد، اصلا به دادگاه هم نمیرسید، اصلا احتیاج به حرف هم نبود. چون میدونید طبعا انسان میل داره با سایرین گرم بگیرد، سایرین باش گرم بگیرن، صحبت کنم، دلگرم باشه در دید. وقتی ببینه همه باش قهرن، ناراحتن، این چه فکر میدونید؟ ترک میکنه دید، هر که باشه ترک میکنه. اگر مرد در خانه خدایی نکرده بی نماز باشه، اگر همسرش اهل نماز باشه و به این یه مقداری برخورد بد داشته باشه، البته نمیشه ترکش کرد، مسئله اونجوری نیست، ولی اگر برخوردش خوب نباشه و بعد بگه من ناراحتم از این که تو نماز نمیخونی، این تأثیرش چی میشه؟ و بالعکس اگر مرد زن در خانه نماز نخونه، و همینطور اگر پسر نسبت به پدر و پدر نسبت به فرزند، و همینطور نتیجهش خیلی نتیجه مطلوبی خواهد بود. همین امر خیلی ساده‌ای که هیچ مایه‌ای ندارد و این یک مسئولیتی است که اسلام بر عهده مسلمان‌ها گذاشته، به واسطه این نتیجه‌ای است که دارد، این اثر خوبی که دارد. در یه روایتی است خداوند متعال شعیب پیغمبر وحی کرد که من می‌خواهم 100,000 از امت تو رو عذاب کنم، 40,000 نفر از مدانشون و 60,000 نفر از خوبانشون. شعیب تعجب کرد، پروردگارا تو عادلی، بعدا خب حقه، چون بعدا میخوای عذابشون بکنی صحیحه، اما خوبان را دیگه چرا؟ ما که خوبن، اون که نماز میخونه، روزم میگیره، حجم میره، دروغم نمیگه، غیبتم نمیکنه، اون را دیگه چرا عذابش میکنی؟ کتاب رسید برای این که داهنو اهل المعاصی ولم یکذبوا لقضایی، اینا با اهل معصیت مداهنه کردن، سازش کردن، رفاقت کردن، دوستی کردن، خوش و بش کردن، تو هیچ فکر این که اینا معصیت میکنه نبودن. ولم یکذبوا لقضایی، اینها برای غضب من غضبناک نشدن، فلذا من اینها رو عذاب. عجیبه، ما یه مسئولیتی است به عهده همه. فکر نکنه اون که نماز خونه، خودش نماز رو میخونه، تو مسجد هم میخونه، نماز جماعت هم میخونه، اما در داخلش خانوادش خدای نکرده نماز نمیخونه، فرزندش خدای نکرده نماز نمیخونه، فکر نکنه بگه که من کاری ندارم، من میرم نماز، میرم نماز جماعت، من که دیگه کاری ندارم دیگه. خیر، اینجور نیست. پدری را که به فرزندانش نرسد و اونها بی نماز بار بیان، او را هم در قیامت مورد عتاب و خطاب قرار میدن و عذاب. انسان اگر در یه معصیه، در یه مجلسی هست که معصیت خدا انجام میگیره، غیبت میشه. در یه مجلسی که غیبت میشه که میتونن سایرین بنشینن بگن ما غیبت نمی کنیم، ما یه گوشه نشسته هیچی. نه، باید عکس العمل نشون بدن، عکس العمل نشون بدن، بلند شن از مجلس، یا بگن غیبت نکن، یا بلند شن از مجلس. اینجور بشه دیگه غیبت انجام نمیگیره. یکی از علمای اصفهان ما نقل میکرد از امام، میفرمود که خدا انشاءالله هر دوشون رو رحمت کند، میفرمود که امام اون وقتی که در مدرسه بود و طلبه بود، شبهای جمعه یا پنجشنبه یادم نیست، یک جلسه ای رو ترتیب میداد و دوستانش رو دعوت میکرد، یه آجیلی هم تهیه میکرد خودش، چایی ایشان نمیدونم آجیل چایی که وقتا کمتر بود، یه آجیلی، یه چیلنی، یه چیزی تهیه میکرد و میشستند و میگفتند و به اصطلاح ناطلبه ها جعده ای درست میکردند، ولی محدود بود افرادش به مثلا 7-8 نفر دوستان خود امام. ایشون فرمود همیشه اینا رو دعوت میکرد در این مجلس، ولی در این مجلس مقید کرده بودن که معصیت انجام نگیره، مخصوصا غیبت انجام نگیره. می‌فرمودن اگر یک کسی در این مجلس به یک مناسبتی یک جوری غیبت می‌کرد، بعد از این هفته بعد امام او رو دعوت نمی کرد به جلسه خودش. بعد خوبه اینجور باشه، اگر مجالس ما اینجوری می شد گناه کمتر می شد. یه مجلسی که مجلس معصیت، مثلا مجلس عروسیه، امر خلاف شرعی در این مجلس عروسی انجام میگیره، معلومه طرفنگ عده‌ای راضی‌اند به اون، ولی اونایی که ناراضی‌اند چی؟ اونا حق دارن بگن که ما اگر بخوایم ناراحت بشیم عروسی اینا بد میشه و دلخوری حاصل میشه و پس ما بنشینیم و هیچی نگیم، تماشاگر باشیم. که خب معصیت تکرار میشه، حتی نداره، نمیتونه که مسلمان در یک مجلس معصیت بنشیند و ببیند معصیت میشه. اگر دو نفر سه نفر اینا خیلی مؤدبانه ابتداعا به صاحب مجلس گفتن این حرام این کار، تو عروسیت را در ابتدای زندگی اینجور نکن، آلوده نکن به حرام، اگر اثر کرد کرد، اگر نکرد بلند شد، بعدش میاد، بعدش بیاد، او بعدش بیاد بهتره یا خدا بعدش بیاد بهتره؟ اگر میشه هیچی نگه، او بعدش بیاد. اگر توی مجلس عروسی 5 نفر پا شدن، مخصوصا اگر از افراد آبرومند باشن، به عنوانی که چون در این مجلس معصیت میشه پا شدن، ناچار جمع کنه دستگاه معصیتشون. این که ما هی بگیم چرا میشه، چرا میشه، چرا میشه، چرا ما نمیگیریم جلوشو؟ حالا گفتن هم میگید مشکله، اون چیزای دیگه هم، اما این هم که ساده است، ناراحت بشو تو مجده، خودتو در هم بکش، قهر کن با داماد و عروس، قهر کن بگو نمیان خونتون بعدن دیگه، اینجور بشه کار اصلاح میشه. در حال این بیمبالاتیه که این مشکلات را به وجود میاره. در صدر اسلام مسلمان ها مقید بودند به این برنامه ها. من اشاره میکنم به یه حادثه و اثر اون، که این حادثه در قرآن هم آمده، اون حادثه ایست که در جنگ تبوک واقع شد. جنگ تبوک جنگ سختی بود برای مسلمان ها، خیلی مشکلاتی داشت اون جنگ. پیغمبر اسلام تأکید عمومی داده بود. همه رفتن به جنگ الا 3 نفر. 3 نفر هم برای این نبود که اسلام را انکار کنند، برای نفاق نبود، در تاریخ داره برای نفاق نبود، بلکه برای این که چون سخت بود یه عذرایی داشتن که میخواییم میوه‌هامون رو بچینیم، نمیدونم میخواییم خانمون تنهاست یا همچه امثال اینا رو بهانه میکردن. بالاخره 3 نفر نرفتن، مسلمان ها رو پیغمبر رفتن جنگ کردن و برگشتن. وقتی برگشتن این چند نفر شرمنده آمدن حضور پیغمبر، یا رسول الله معذرتن، ما عذر میخواییم. پیغمبر با اینها صحبت نکرد، اصحابم فرمود با اینا صحبت نکنید، اصحابم صحبت نکنید. اینا رفتن بیرون، همه اهل مدینه خبردار شدن، هیچ کس با اینا صحبت نکرد، حتی بچه ها و کودکان دیگه با اینا صحبت نمی کرد. خانواده اینا آمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله اجازه میدیم ما از اینا جدا بشیم؟ فرمود نه، جدا نشید، خانه باشید، اما نگذارید با شما هم بستر بشن. بعد خیلی نگران کننده اینا پیدا کردن، هیچ کسی دیگه با اینا تماس نمی گرفت، صحبت نمی کرد. مدتی به این وقت گذشت، دیدن نمی تونن تو شهر زندگی بکنن، رفتن تو خیابونای اطراف مدینه، اونجا یه غذای مختصری می خوردن و با هم می نشستند و صحبت می کردند. هیچ کسی باشون صحبت نمی شد. بعضی از کشانشون می دادن برایشون غذایی می بردن می داشتن جلوشون، هیچ چی نمی گفتن، پاسخشون نمی دادن. می رسید مدتی این برد رشت، خودشون خسته شدن. یه وقت یک کلیه کدامشون به دیگری گفت که گویا ما بد آدمایی هستیم، واقعا هیچ کسی با ما صحبت نمی کنه. اگر ما اینقدر بدیم، چرا ما خودمون با خودمون صحبت کنیم؟ ما هم از هم جدا بشیم. گفتن خیلی خوب، از هم جدا شدن. هر کدامشون به یه گوشه ای رفتن، مشغول گریه و ناله و انابه و توبه شدن. در این وقت بود که آیه نازل شد و توبه اینا قبول شد. پیغمبر دستور فرمودن رفتن اصحاب اینا رو بردنشون در مدینه، و این یه عبرتی شد برای دیگران. ببینید اگر ما میتوانستیم این کارا رو بکنیم، کدوم مشکلاتمون حل نمیشود. خیلی مسئله مهمی است که متروک متاسفانه. به هر حال خداوند را قسم میدم به حق مقربان درگاهش که ما را در انجام وظیفه امر معظم کرد موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام علیکم.